گذارم سرکار خانم شهید سالس، تا هفته دیگه،
شب شما بخیر،
خدا نگهدار.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست گر بزنندم به تیر در نظرش بیدری دیدن او یک نظر سچ و منش خون بهاست
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست
مالک ملک وجود حاکم رد و قبول هرچه کند جور نیست ور تو بنایی جفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند مدعی بی وفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب فراموش کند مدعی بی وفاست
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست
سعدی از اخلاق دوست هرچه برایت نکوست گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
سلسله موی دوست رو شنیدید، غزلی از سعدی و صدای صابدین سراج. خب میخواییم درباره یدالله رویایی بزرگ صحبت بکنیم و آنچه از او خواهیم گفت و درباره شعر او صحبت میکنیم. قبل از اینکه وارد صحبت بشیم، این شعر کوتاه از رویایی رو براتون بخونم. برگرد ای کاروان خسته، برگرد، ذهن نمک عقیم و نازاست، زیبایی زغال را آتش طی کرده است و ماهیان قرمز شب را ستاره ها ترساندند. ای ذهن، ای زخم منتشر، صبر میان تهی را از مزرعه نمک بردار، زیرا که آبهای قدیمی همواره در کتاب تو جاری است. برگرد، اینجا طبیعت آنسان که می نماید طبیعی نیست. خب این شعر کوتاهی بود که از جناب رویایی براتون خوندم. در بخش بعد درباره رویایی بیشتر صحبت میکنیم.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب.
خب با بخش مثل از شاخ افتادن سیب همراهیم در ساعت 22:38 دقیقه با دوست عزیزم هادی حسینی نژاد، شاعر و روزنامه‌نگار، تا درباره یدالله رویایی با هم گپی بزنیم. هادی جان سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما بخیر، همچنین شب شنوندگان عزیزتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم این بار از طریق تلفن.
بله، خیلی متشکرم. چند روز گذشته 23 شهریور ماه یدالله رویایی درگذشت. رویایی با اینکه سالها خارج از ایران بود، اما ارتباط زبانی و فرهنگیش هرگز با موتنش قطع نشد و ما شاهد این بودیم که در تمام این سالها هم اشعار رویایی میتونست یه تحولی رو در جریان شعر فارسی ایجاد کنه. خب از کجا شروع میکنین هادی جان درباره رویایی؟
هر ساعت که این نکته که الان بهش اشاره کردید نکته خیلی خوبی هست. من اولی اشاره بکنم یکی از ویژگی های استاد رویایی این بود که شعرهاش در واقع عموما یک پیوستگی خاصی داشت و هرگز دچار حالا رکود و افول نشد. دلیلش هم این بود که زیرساخت‌های زبانی فوق‌العاده‌ای که بهش قائل بود، اون نگرشی که در زبان و در فرم داشت، شعرش رو همیشه زنده نگه می‌داشت. ضمن اینکه خب شعر او گره خورده بود به زندگی و به اندیشه او، به نگاه او، و این مسائل چیزایی نیست که فراموش بشه. و همین دلیل تا رویایی زنده بود شعرش هم زنده بود. حسرت خدمتون در رابطه با یدالله رویایی صحبت کردن کار بسیار دشواریه، نه تنها برای من، حتی برای چهره های شناخته شده و پیشکسته است در حوزه نقد ادبی. خب خدمتی که یدالله رویایی به شعر معاصر و شعر مدرن معاصر پیش رو ما کرد تقریبا میتونم بگم بی بدیله و بعد از اتفاقی که در شعر و با نوآوری نیمایوشیج رخ داد قطعا بزرگترین اتفاق و تاثیرگذارترین اتفاق بعد از اون اتفاق اتفاق شعر نو شعر و ورودی که از منظر تئوریک یدالله رویایی به شعر داشت، نگاه جدی که به شعر، به زبان، به فرم داشت و این نگاه ها تأثیرات فراوانی داشت به جریان ها و نهله های بعدی شعر معاصر و چهره های سرشناسی که در واقع شعر معاصر ما به اونها شناخته میشه. تماما این نقش و این تاثیرگذاری براهنی رو تایید کردن. عرض شد که نمیدونم چقدر وقت داریم خیلی وارد بشیم، وارد بله شدن بله یه بله بحث و خارج بله شدن بحث دیگری. اگر
شما وارد بشو
سلامت بشید. عرض شد که خب راجب رویایی اولین در واقع کلید واژه‌ای که به ذهن خطور میکنه همان شعر حجم هست. این که شعر حجم در واقع چه بود و چه کرد و خواستگاهش چی بود و دامنه تأثیر گذاریش تو چه حوزه هایی گسترده بود. عرض شد که من اگر خیلی بخوام خلاصه و جمع و جور بهش اشاره بکنم، ما در واقع رویایی به شاعران موج نو انتقادی داشت و اون همین بود که به لحاظ تئوریک و نظری شعرتون غنی نیست و در سال 46-47 حالا در امتداد البته یک حرکت پیوسته و با همراهی شاعران دیگر مانیفست شعر حجم رو در واقع نوشت یدالله رویایی و خب امضا هم شد از طرف چندین شاعر و سینماگر و هنرمندهای دیگر هم پای اون بیانیه امضا کردند. اما خیلی سخت خانه، هنوز هم این بیانیه خواندنش دشواره و یه مقدار فاصله داره. شاید یکی از دلایلی که خب شعر حجم به خودی خود و مستقلن با همین اسم کمتر در دوره های بعد مطرح شد و ادامه پیدا کرد توسط حالا دنبال کنندگان شعر پیش رو همین مسائل در واقع اون پیچیدگی ها و در واقع دشواری هایی بود که در نگاهش و در بیانیه و در نظریه شعر حجم وجود داره. اما اگر بخوام خیلی ساده، یعنی اونقدر ساده که البته خلل چندانی وارد نشه به اون اصل شعر حجم، بخوام اشاره بهش بکنم. ببینید یدالله رویایی معتقد به این که خب دیگه فقط حواسمون باشه داریم راجع به چه دوره‌ای صحبت می‌کنیم. داریم در حدود دهه 40 و حالا دهه 50 صحبت می‌کنیم. رویایی میاد مطرح می‌کنه این مسئله که خب طبیعتاً شعر توصیف واقعیت نیست.
بله.
و شعر کجا اتفاق می‌افته؟ آنجایی که واقعیت گریزی شروع میشه و وارد در واقع یک مکانیسم تخیل و یک خیال، مکانیسم تازه در حوزه خیال میشه شاعر. البته این خیال با خیال پردازی زمین تا آسمون فرق میکنه، قطعا اون نیست. حالا اگر وقت شد بهش اشاره میکنم. اما اونطور که خودش در چند تا از مقاله هاش بهش اشاره کرده میگه اگر واقعیت آخرین سکویی باشه که در واقع شاعر روش ایستاده، باید از روی این سکو بپره و غوطه بخوره در یک فضایی که اون رو در واقع وصل میکنه به فراواقعیت. و این فضایی که شاعر درش غوطه میخوره همان حجمه، همان در واقع شعر بی حجمه، در واقع شعری که درش رد پایی وجود نداره، درش در واقع اون نشانه هایی که وصلش میکنه تو اون در واقع نظام زبانشناختی معمول به اون دال و مدلول ها از اونها دورش میکنه. این پس این در واقع ماحصل اون چیزی هستش که رویایی داره دربارش صحبت میکنه. منتها خب میگم بسیار نکته سنجانه و ریزبینانه راجع به این مسائل نوشته، صحبت کرده بارها و بارها و بسیار تلاش کرده در تبیین این در واقع نظریه.
بله، خودش معتقده که اگه از شعر حجم صحبت بکنیم از یک مکتب حرف نمیزنیم و خودش معتقده که هر شعر خوبی میتونه در یه شعر حجم باشه و اونجاست که هادی من فکر میکنم رویایی وقتی که به تکنیک، وقتی که به فرم خیلی تأکید میکنه و در ادامه هم میگه که این رابطه های بصری که فرم شعر رو میسازه ارتباط تنگاتنگی رو بین معنا و فرم داره ایجاد میکنه.
بله.
و برای همین فرم شعر رویایی از معنای شعر رویایی جدا نمیشه.
دقیقا همینطوره. ببینید راجع به زبان یا به قول خودش بافت زبانی، در واقع رویایی میگه که من اگر من شاعر، یعنی شاعر وقتی که غوطه خورد در اون بی حجمی و وارد جهان دیگری شد، جهانی که خودش خلقش کرده، طبیعتاً اونجا از زبانی باید استفاده بکنه که زبان مرسوم نیست، زبان بیقراریه، زبان بیحجمیه، زبانی هستش که خودش تجربه کرده و خودش در واقع به قول معروف زبان ورزی کرده شاعر در اون حوزه و تظاهرهای تازه‌ای رو از اون کارکردهای زبانی گرفته. یعنی کلمه ها تظاهرات تازه‌ای دارن به لحاظ معنایی. خود رویایی توی اون شعر معروفش، در واقع به همون شعر معروفش که نمیدونم حالا امشب خوندید، اگر نخوندید حتما بخونید برای مخاطبان، خودش دو بند رو مثال میاره و میگه که توی این دو بند،
همون منظورت از تو سخن از به آرامی،
اون دو بند میگه من دوست دارم از تو بگویم را،
بله،
ای جلوه ای از به آرامی. اینجا خب کارکرد فعل رو تغییر داده، کارکرد قید رو تغییر داده و در واقع حالا خب خیلی مواجهه های سختی هم باعث شده از طرف در واقع حالا به قول خودش پاسداران زبان فارسی که بهش در واقع حمله کردن و شوریدن که تو داری با زبان فارسی در واقع به بیراهه میبری زبان رو. منتها نگاهش اینه و میگه که من از بافت زبانیم اینطوریه و شعر هم باید در زبان این خلاقیت ها و این نوآوری ها رو داشته باشه. در رابطه با فرم هم که همونطور که اشاره کردید کاملا و صراحتا فراهنی میگه که میگه فرم برای من، برای شعر من
رویایی
ببخشید. هر دو رو امسال از دست
دادم. بله بله. و هر دو هم آخه صاحب نظرن در شعر.
دقیقاً همینطور. هر صورت که میگه که فرم ارزم به حضور شما ظرف شعر من نیست. فرم خود مظروفه، یعنی خود شعره و فرم هم همینطوره و میگه اگر ما داریم توی اون حجم که حالا خودش به یک محیط مغناطیسی که نیروهای مختلفی دارن روی اون تأثیر میگذارن و شاعر همون وسط آگاهانه و با درک اون نیروها داره غوطه میخوره، اونجا عرضم بازو شما فرمها هم فرمهای دست اولی هستند، یعنی از فرمها و قالبهای پیش نویس شده طبعا استفاده نمی کنه.
بله.
برای اینکه هر وضعیت و هر حالتی که شاعر داره در اون شرایط سرایش تجربه میکنه قاعدتا شرایط نابیه و نمیشه با اون فرمهای قدیمی اون رو در واقع نوشت. یه اشاره هم بکنم، حیفم میاد چون جناب رویایی بسیار در عرض کردم در تبیین نظریاتشون میکوشیدند و واقعا هم مقاله ها و یادداشت های خیلی خوبی ازشون به جا مونده که پیشنهاد میکنم بخونن. حسن من جمله مقاله رو دارن به اسم کشف ماورا با مکانیسم تازه خیال. اینجا خیلی به زبان ساده سعی کرده که باز بکنه. این مقاله رو سال 54 در یک مجله به اسم نگین منتشر میکنه و اونجا یک تعبیری داره، میگه که عرضم به حضور شما که میگه شعر هجم اون فضای خیال انگیز واقعیت گریز به این معنی نیست که شما دیگه درکی از واقعیت و درکی از اشیا نداشته باشی. خب اتفاقا میگه در شعر هجم با شناخت حکمت وجودی اشیا و واقعیت ها شاعر باید به سمت علت غایی اشیا و واقعیت ها بره و با استفاده از این علت غایی بیاد خلق تازه بکنه. بعد یه مثال خیلی جالب میزنه، میگه شما در ریاضیات و فیزیک بشر به جایگاهی رسیده که دیگه قوانین طبیعت رو تقلید نمی کنه، خودش داره خلق میکنه، خودش داره با استفاده از درک در واقع حکمت وجودی اشیا و طبیعت داره خلقهای تازه میکنه. و مثال میزنه، میگه ببینید پا وسیله راه رفتنه، با پا راه میریم، حکمت وجودی پا طی مسیره، ولی انسان با اتکا به این در واقع شناخت وجودی چرخ رو آفریده که اصلا شبیه پا نیست ولی به مراتب بهتر از پا مسیر رو.
خب من یه بخشی رو بخونم از این بیانیهش که خیلی خوبه. میگه شعر هجم از دروغ ایدئولوژی و از حجره تعهد میگریزد و اگر مسئول است، مسئول کار خیش و درون خیش است، انقلابیست و بیدار، و اگر از تعهد میگوید از تعهدی نیست که بر دوش میگیرد، بل از تعهدی است که بر دوش میگذارد. این تعابیری که توی اون بیانیه رویایی داره از شعر بسیار هنوز هم به نظر من تازه و با طراوت،
به نظرم خیلی هم آرمانگرایانه.
آره بالاخره هر بیانیه یه آرمانگرایی داره دیگه.
بله
مثلا خاصیت مانیفست و خاصیت بیانیه همینه.
ولی اصل و اساس این که رویایی داشت در دهه 40 چقدر جدی به در واقع مصادیق شعر مدرن فکر میکرد، میاندیشید، مینوشت، صحبت میکرد، این خودش تحیر و انگیزه. و اینکه طبیعتاً نگاه و روی کرده رویایی و شعر هجم در شعر جدی ما در دوره های بعدی و در تمام جریان ها محلهایی که شعر جدی رو در واقع ادامه دادن جریان داشت و جاری
خب.
استادی
حادی جان ما فرصتی نداریم. شعری داری از آقای رویایی در دستت کوتاه بخونی برامون؟
یه کار خیلی کوتاهی ازش میخونم، چند سطر بیشتر نیم.
آره.
درخت تنهایی را میداند و صداها را به نام میخواند. جنگل جامعه ای اسیر است و درخت حافظه ای مقشوش، حافظه ای اسیر در جامعه ای مقشوش، چه کند گر زنجیرش را نستاید، گر خاک را نشناسد.
بسیار متشکرم.
سلامت باشید.
هادی حسینی نژاد عزیز. شبت بخیر باشه. خدا نگهدارت. خب گفتگو کردم با هادی حسینی نژاد درباره استاد یدالله رویایی و شعر هجم. ما امشب در برنامه صدای پای شب درباره موضوع مدرسه و ادبیات صحبت میکنیم. حالا مدرسه رو در چند جهت میتونیم نگاه بکنیم. موضوع بحثمون اینه که در یک ساعت پیش رو باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.
چشم خیشتن دیدم که جانم